بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، بنده رسول لطفی، مدرس آیین دادرسی مدنی از مؤسسه آموزش عالی فاضل هستم. در قسمت‌های قبلی در خصوص تأمین خواسته و دستور موقت صحبت کردیم. آخرین مبحث قسمت قبلی دستور موقت بود و تأمین خواسته. حالا در اینجا می‌خوایم در خصوص دعاوی تاری صحبت کنیم. دعاوی تاری بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح میشن. 4 قسم دعوای تاری در قانون پیش بینی شده: دعوای ورود ثالث، دعوای جلب ثالث، دعوای متقابل، دعوای اضافی. دعوای ورود ثالث زمانی اتفاق می‌افتد که شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا برای خودش نسبت به اون موضوع حقی قائل بشه یا خودش رو در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بدونه. این شخص میتونه ورود ثالث کنه، ورود ثالث اصلی یا تبعی. جلب ثالث چه زمانی است؟ جلب ثالث زمانی است که اصحاب دعوای اصلی بنا به دلایلی لازم بدونن که شخص ثالثی در دعوا حاضر بشه، اصطلاحاً او را به دعوا میکشانند و او را جلب میکنند. کسی که جلب میکنه جالبه و کسی که جلب میشود مجلوب ثالث. مجلوب ثالث احکام خوانده برش بار میشه. وارد ثالثی که توی ورود ثالث بود احکام خواهان برش بار میشه. خب دعوای دیگر که دعوای تاری نامیده میشه دعوای متقابل هست. ماده های مربوط به دعاوی تاری از ماده 130 شروع میشه تا ماده 143. قسمت های مهمی است. این 13 ماده به نظر من بایستی با دقت مطالعه بشه. دعاوی تاری حجم موادش کم هست ولی سوال ازش کم نیومده. ماده 17 هم باز در ارتباط با دعاوی تاری هست که قرائت شد خدمت شما. پس حالا دعوای متقابل چگونه است؟ دعوای متقابل دعوایی است که خوانده دعوای اصلی ادعایی رو مطرح میکنه و خودش میشه مدعی و خودش خواهان دعوای تقابله. یعنی خواهان دعوای تقابل همون خوانده دعوای اصلی است و خوانده دعوای تقابل خواهان دعوای اصلی است. بعدن به این جمله میتونید چند بار تکرار کنید، گوش بدید. خب در دعوای تقابل یک دعوای تاری مطرحه. دعوای تقابل به عنوان یک دعوای تاری مطرحه. در کنار دعوای تقابل دعوای اضافی هم هست. برخی از اساتید محترم دعوای اضافی و افزایش خواسته رو در یک معنا استفاده می کنند. اما به نظر من تفاوتهایی بین اینها وجود داره. دعوای اضافی نیاز به دادخواست داره، اما افزایش خواسته نیاز به دادخواست نداره. دعوای تاری مشمول دعوای اضافی مشمول ماده 17 است، اما دعوای افزایش خواسته مشمول ماده 98. تو ماده 98 برای افزایش خواسته 3 تا شرط پیش بینی کرده، اما برای دعوای اضافی 2 تا شرط باید باشه: تا پایان اولین جلسه مطرح بشه و یا مرتبط باشه یا هم منشأ. اما تو افزایش خواسته گفته هر دوی اینها رو بایستی داشته باشه. من میخوام یک مقایسه اجمالی بین دعاوی تاری انجام بدم. در حال حاضر در آیین دادرسی مدنی دعاوی تاری 4 گانه پیش بینی شده. آیا در شورای حل اختلاف هم دعاوی تاری مطرح میشه؟ بله. در شورای حل اختلاف ورود ثالث ممکنه، جلب ثالث ممکنه، دعوای اضافی ممکنه، دعوای متقابل هم ممکنه. در حقوق در دادگاه خانواده، دادگاه خانواده در حال حاضر مهمترین مرجع استثنایی حقوقی در ایران هست که قانون خاص خودشو داره. یادتون باشه ماده 1 تا 16 قانون خانواده رو حتما ببینید. ماده 1 تا 16 قانون حمایت خانواده با تاکید بر ماده 12 و تاکید بر ماده 4 و تاکید بر ماده 1 و 2 از قوانین فرعی مهم تلقی میشه و توی چند سال گذشته سوالات زیادی اومده، بخصوص از ماده 12 است که در مورد صلاحیت دادگاه خانواده صحبت کرده که تو فایل 2 ما بهش اشاره کردیم. خب در دادگاه خانواده دعاوی تاری قابل طرحه؟ بله، دعاوی تاری قابل طرحه. آیا در دیوان عدالت اداری دعاوی تاری قابل طرحه؟ در دیوان عدالت اداری ما ورود ثالث داریم، ورود ثالث مجازه، جلب ثالث مجازه، اما دعوای اضافی و دعوای متقابل ممنوعه. مقایسه دیگری که میشه انجام داد تو بحث دعوای تصرف عدوانی، تو دعوای تصرف عدوانی قانون گفته آقا ورود ثالث مجازه، قانون گفته ورود ثالث در دعوای تصرف عدوانی مجازه، اما در مورد جلب ثالث سکوت کرده. نظر غالب اینه که در دعوای تصرف عدوانی یا دعاوی تصرف جلب ثالث امکان پذیر نیست. جلب ثالث امکان پذیر نیست، شاید به خاطر اینکه موجب تأخیر در رسیدگی میشه. وارد ثالث هم دیگه ما چون نمیتونیم جلوشو بگیریم، در واقع ورود ثالث رو پذیرفتیم. خب پس بنابراین این هم مقایسه دیگری که میشه انجام داد. از لحاظ شکلی اگر من بخوام این چهار تا رو با هم دیگه مقایسه کنم، دقت بفرمایید، دادخواست ورود ثالث باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشه. دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشه. این یه چیز خاصه از لحاظ انشائی و از لحاظ تعدادی. اما دادخواست دعوای تقابل طبق قاعده عمومی، قاعده عمومی میگه به تعداد خوانده به علاوه یک نسخه. به تعداد خوانده به علاوه یک نسخه. اینجا بد نیست در مورد دادخواست‌های دیگه هم صحبت کنیم. دادخواست بدوی به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه. دادخواست تجدید نظر به تعداد تجدید نظر خواندگان به علاوه یک نسخه. دادخواست فرجام به تعداد فرجام خواندگان به علاوه یک نسخه. دادخواست واخواهی به تعداد واخوانده به علاوه یک نسخه. دادخواست اعتراض ثالث طبق قاعده کلی. دادخواست اعاده دادرسی طبق قاعده کلی. پس میبینید فقط دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث هست که چیزی دیگری گفته. گفته به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه. خب نسخ اجرایی چگونه است؟ نسخ اجرایی، نسخ اجرایی باید به تعداد محکومان علیهم به علاوه دو نسخه باشه. باید به تعداد محکومان علیهم به علاوه دو نسخه باشه که یک نسخه تو پرونده اصلی بشه، یک نسخه توی پرونده اجرایی و بقیه نسخ هم ابلاغ بشه. در مورد دعاوی تاری در شورای حل خلاف ماده مهمی وجود داره، قبلا هم مورد سوال بوده. بر اساس ماده 21 قانون شورای حل اختلاف، در مواردی که دعوای تاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی ساله به عمل میاد. مثالی که من دیدم میشه اینو گفت، زنی که مطالبه نفقه کمتر از 20 میلیون رو از شورای حل اختلاف علیه شوهرش مطرح کرده، اگه شوهر بیاد دعوای تقابل تمکین رو مطرح بکنه، چون شورا نمیتونه به تمکین رسیدگی کنه، پس باید ماده 21 رو چیکار کند؟ اعمال کند. باید ماده 21 رو اعمال کند. نکته دیگری که بین دعاوی تاری باید بهش دقت کرد، دوستان دقت کنید، در ماده 133 میگوید هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد، دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می کند. این رو در نظر داشته باشید. این رو در نظر داشته باشید. دقیق فرمایید، در مورد دعوای ورود ثالث، ببخشید، ماده 133 عباراتی رو که خدمتون قرائت کردم مقرر میکنه. اما دقیقا در همین موضع در ماده 139 چیز دیگری میگه در مورد جلب ثالث. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی است، میتواند. اینجا برای دادگاه اختیار پیش بینی کرده، اما ماده 133 اختیار پیش بینی نکرده. دادگاه ظاهرا در ماده 133 باید چنین کاری انجام بدهد. یک ویژگی منحصر به فردی که در دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث وجود داره این هست که اگر قرار رد در دادخواست جلب شخص ثالث که با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظره، اگر از این قرار با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر با حکم راجع به اصل دعوا تجدید نظر خواهی بشه، اگر در مرحله تجدید نظر این قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث فسخ بشه، پس از فسخ قرار رسیدگی در همون دادگاه تجدید نظر به عمل میاد و این استثنایی بر ماده 353 است. استثنایی بر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی است، چون معمولا دادگاه تجدید نظر وقتی قرارها رو نقض میکرد خودش رسیدگی نمیکرد، معمولا برمیگردون به کجا؟ به همون دادگاه بدوی صادر کننده قرار. همین حرف رو در مورد قرار رد دادخواست ورود ثالث هم میشه زد، کما اینکه در سال 95 سوال آزمون وکالت بوده. خب داریم چیکار میکنیم؟ داریم دعاوی تاری رو بررسی میکنیم. دعاوی تاری رو بررسی میکنیم. دعاوی تاری همونطور که گفتیم احتیاج به دادخواست دارن و جزئیات دادخواست اونها رو هم خدمتون عرض کردیم. در مرحله واخواهی اشاره کردیم، در مرحله واخواهی امکان ورود ثالث و جلب ثالث هست، اما امکان دعوای اضافی و دعوای تقابل وجود نداره. در مرحله تجدید نظر هم همینطور، ورود ثالث و جلب ثالث ممکنه، اما دعوای اضافی و دعوای متقابل پذیرفته نمیشه. یادتون نره در مرحله تجدید نظر رسیدگی ماهویه. ادعای جدید پذیرفته نمیشه، اما دلیل جدید پذیرفته میشه. ماده 362 رو حواستون باشه. در مرحله اعاده دادرسی ماده 441 به صراحت گفته به غیر از طرفین اعاده دادرسی هیچ کس دیگری حق نداره در اعاده دادرسی وارد بشه. یعنی در مرحله اعاده دادرسی ورود ثالث وجود نداره، جلب ثالث هم وجود نداره. اما دعوای اضافی آیا وجود داره؟ خیر، دعوای اضافی و دعوای متقابل هم وجود نداره. در مرحله فرجام دعاوی تاری قابل طرح نیستن، اما اگر به دلیلی نقض بشه برگرده پرونده به دادگاه های پایین تر، در اونجا امکان ورود ثالث هست، اما هیچ کدام از جلب ثالث و دعوای اضافی و دعوای تقابل دیگه نمیشه. در دعوای اعتراض شخص ثالث دعاوی تاری هیچ کدام قابل طرح نیستند. ماده 136 ماده مهمیه. ماده 136 در خصوص جلب ثالث در مرحله واخواهی هست. میگوید محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأمن به دفتر دادگاه تسلیم کند. درسته؟ توأمن، همزمان. معترضون علیه نیز حق دارد. معترضون علیه کیه؟ معترضون علیه واخوانده است، چون از مصدر اعتراض اومده. واخواهی اسم دیگرش اعتراضه. در مصدر اعتراض واخوانده شده معترضون علیه. معترضون علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم کند. ماده 136 ماده مهمیه در مورد جلب ثالث در مرحله واخواهی هست. خب این جزئیات کوچکی در مورد خدمت شما عرض کنم دعاوی متقابل. در مورد صلاحیت ها هم من نکته خدمت رو عرض کنم. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تاری همان دادگاهی است که صلاحیت، یعنی همان دادگاهی است که در حال رسیدگی به دعوای اصلی است. این نکته رو دقت کنید. دعوای تاری دعاوی هستند که بعد از اقامه دعوای اصلی میان. قبل از اقامه دعوای اصلی دعوای تاری وجود نداره. پس بنابراین باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی تاری همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد یا در حال رسیدگی به دعوای اصلی است، حتی اگر موضوع از صلاحیت محلی او خارج باشد. یعنی در صلاحیت محلی در دعاوی تاری ما میتونیم از صلاحیت محلی، دادگاه میتونه از صلاحیت محلی عدول کنه، اما در هر صورت بایستی صلاحیت ذاتی رو رعایت کنه. این بحث اجمالی بود در خصوص دعاوی تاری که به خدمتون عرض کردیم. قسمت بعدی که میخواییم صحبت کنیم موائد هست. موائد در آیین دادرسی مدنی موادی رو به خودش اختصاص داده، بدین ترتیب که حالا من قبل از این که بحث موائد رو مطرح کنم، یک بحثی که فراموش کردم خدمتون عرض کنم در خصوص دعاوی تاری، بحث دعوای متقابل و بحث فرجام تبعی هست. دوستان دقت کنید، بعضی از عناوین که ما کنار هم گفته میشه بنا به این دلیل هست که دوستان شما قبلا اینها رو با هم دیگه اشتباه کردن. بنده تقریبا شاید امسال 15 سال یا 16 سالی هست که در دوره‌های وکالت در خدمت عزیزان هستیم و درس میدیم بهشون. تو طول این سالها تجربیاتی به دست آوردیم و نشون میده در واقع در 95% موارد اگر یک اشتباهی رو حتی کسانی که قبول شدن در واقع مرتکب شدن، دوستان دیگه هم معمولا این اشتباه رو تکرار میکنن. دلیل این در واقع تذکرهایی که داده میشه اینه که دوستان فریب این اشتباهات رو نخورن و بتونن به یه جنبندی درست برسن. فرجام طبعی و دعوای متقابل اگر بخوایم با هم یه مقایسه کنیم، فرجام طبعی دقت کنید یه موضوعی هست در مورد بحث فرجام خواهی. ماده 413 تا 416 دعوای متقابلی دعوای تاری اینا اساساً با هم متفاوتن. فرجام تبعی نیاز به دادخواست نداره، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نداره، در حالی که دعوای متقابل نیاز به دادخواست داره، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی داره. هزینه دادرسی دعوای متقابل معادل دعوای اصلی مثل جلب ثالث و ورود ثالث. دعوای متقابل اگر دعوای اصلی به هر دلیلی زائل بشه، اصولاً رسیدگی به دعوای متقابل ادامه پیدا میکنه. اما در فرجام طبعی اگر به هر دلیلی فرجام اصلی زائل بشه، فرجام طبعی هم از بین خواهد رفت. فرجام طبعی کاملا وابسته به فرجام اصلی. خب اینم نکته‌ای که باقی مونده بود. توی بحث موائد خدمتتون عرض کردم در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 442 تا 453 به بحث موائد پرداخته. موائد یا مهلت‌ها، از نظر قانون ما دو نوع مهلت داریم، یکی مهلت‌های قانونی یا موائد قانونی، یکی مهلت‌های قضایی یا موائد قضایی. منظور از موائد قانونی موائدی هستند که در قانون پیش بینی شدن، در قانون پیش بینی شدن، یعنی قانون میزان مدت رو تعیین کرده. من اگر بخوام موائد قانونی مهم رو در قانون آیین دادرسی برخیاشو اسم بریم، در بحث قرار کارشناسی، ما چند تا مهلت 7 روزه داریم. یکی مهلت پرداخت دستمزد کارشناس، یکی مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی، یکی مهلت اعلام جهات رد. بعضی میرسید اینا همش 7 روزه است، همش 7 روزه است. جز موائد چیه؟ جز موائد قانونیه، جز موائد قانونی. یا مثلا در ماده 19 یک مهلت 1 ماهه داریم، این جز موائد قانونیه، جز موائد قانونیه، چون در قانون میزان مدت پیش بینی شده، در قانون میزان مدت پیش بینی شده. اما موائد قضایی، موائد قضایی موائدی هستند که در قانون پیش بینی نشدن. گفته آقا مهلت بده، ولی اختیار تعیین مهلت رو به کی داده؟ اختیار تعیین مهلت رو به دادگاه داده. چند تا مثال مهم برای موارد قضایی وجود داره. به نظر من شاید مهمترینش مهلت 7 روزه‌ایه که برای اگه 7 روزه است دیگه موعد قانونیه. خواستم اینو بگم، مهلتیه که به کارشناس داده میشه برای اظهار نظر در موضوع کارشناسی. دادگاه به کارشناس، برای کارشناس مهلت تعیین میکنه که طی اون مهلت نظریه کارشناسیشو اعلام کنه. این مهلت رو چون دادگاه تعیین میکنه موعد قضایی میگن. و یه مصداق دیگر مهمی که داره ماده 109 هست. توی ایراد تأمین دعوای واهی زمانی که دادگاه میخواد به خواهان مهلت بده که خواهان تأمین بسپارد، اینجا چیکار میکنه؟ مهلت قضایی تعیین میکنه. سوال، تعداد مهلت‌های قانونی در قانون بیشتر یا تعداد مهلت‌های قضایی؟ به نظر من تعداد مهلت‌های قانونی به مراتب بیشتره. ما مواردی که در آیین دادرسی مدنی مهلت 2 روز، مهلت 10 روز، مهلت 1 ماه، مهلت 1 هفته، مهلت 2 هفته، مهلت اینها پیش بینی شده، به نظر من قابل توجهه. در حالی که مهلت‌های قضایی ما زیاد نیستن، مهلت‌هایی که در واقع حالا بشه مصداق‌هاشون رو اسم بر یا ماده‌هاشون اسم بر، و الا مهلت‌های قانونی تعدادشون بیشتره. برای مثال حتی اون مهلت‌هایی که برای تجدید نظرخواهی هست، مهلت‌هایی که برای واخواهی هست، مهلت‌هایی برای اعاده دادرسی هست، اینا همگی جز مهلت‌های چی هستن؟ مواد قانونی هستن، چون قانون پیش بینی کرده، نکته دیگری که در مورد این موارد میشه گفت، یک تفاوت کلیدی که بین مهلت‌های قانونی با مهلت‌های قضایی وجود داره اینی که مهلت‌های قضایی، یعنی مهلت‌هایی که از سوی دادگاه تعیین میشه، قابل تمدید هست فقط برای 1 بار، اما مهلت قانونی قابل تمدید نیست. اما دقت کنید، اگر دادگاه برای خواهان اخطار رفع نقص فرستاد، مهلت اخطار رفع نقص 10 روزه. اگر برای خواهان اخطار رفع نقص فرستاد و گفت، نگفت تو 10 روز وقت داری، گفت تو 5 روز وقت داری، اینجا چه اتفاقی میفته؟ هیچی. اینجا ابلاغ اخطاریه بی‌اعتباره. دوباره باید اخطاریه رفع نقص با وقت درست ابلاغ بشه. اینو اشتباه نکنید، مهلت‌های قانونی قابل تمدید نیستن. اینجا ما تمدید نکردیم، چون اشتباه ابلاغ شده بود دوباره ابلاغ کردیم. مهلت‌های قانونی قابل تمدید نیستند. مهلت‌های قانونی قابل تمدید نیستند. اما مهلت‌های قضایی فقط برای یک بار قابل تمدیدند. در خصوص موعد قضایی یک مورد مهم دیگری که به نظرم باید بهش اشاره کرد، یک مصداق دیگری که میشه بهش اشاره کرد، به نظر من ماده 424 هست. ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعتراض شخص ثالث میگوید اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند. این مهلت قضاییه، برای یک بارم قابل تمدیده. این مهلت رو دادگاه تعیین می کنه. فراموش نکنم این نکته رو خدمتون عرض کنم، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی در آیین دادرسی مدنی 7 روز از تاریخ ابلاغ اختیاریه وصول نظریه کارشناسی، اما تو ماده 75 قانون اجرای احکام مهلت اعتراض به نظریه ارزیاب که اونم مهلت قانونی هست 3 روز پیش بینی شده. اون 3 روز رو داشته باشید، این 7 روز هم داشته باشید. پس بنابراین در بحث موارد، یک نکته جالب توجه دیگری که وجود داره، ما چند تا تاریخ دیگه هم در قانون آیین دادرسی داریم. من این موارد رو بهانه کردم برای که این مهلت‌ها رو خدمت شما عرض کنم. یکی از موارد یا یکی از در واقع مدت‌هایی که پیش بینی شده فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی. ماده 64 میگوید فاصله بین ابلاغ تا جلسه دادرسی نباید کمتر از 5 روز باشد. درسته؟ در ماده 64 دوستان اگر استدلال داشته باشید میگوید این مهلت نباید کمتر از 5 روز باشد، یا میگوید کمتر از 5 روز نباشد. اگر از طریق انتشار آگهی در روزنامه وقت رسیدگی ابلاغ شده باشه میگه این مهلت نباید کمتر از 1 ماه باشد. دیگه این مهلت نباید کمتر از 1 ماه باشد. ماده 73. و اگر خوانده ما خارج از کشوره این مدت نباید کمتر از 2 ماه باشد. کمتر از 2 ماه نباید باشد. یا کمتر از 2 ماه نباشد. دوستان دقت کنید، ماده 73، ماده 73 من ماده خدمت شما عرض کنم، بله، با تفسیری ماده 302 اشتباه میشه. ماده 73 رو با تفسیری ماده 302 اشتباه نگیرید. این مواردی هم که گفتم مد نظر قرار بدید. در مورد ماده 242 هم بعداً میتونید در خصوص این داستانی که الان گفتیم مراجعه کنید. ماده 242 فکر کنم درست شمارش. پس بنابراین ما در خصوص موارد این نکات رو خدمتتون عرض کردیم. البته نکته دیگری هم که در مورد موعد هست، ما میگوییم موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود. روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود. دوستان دقت کنید، فرض کنید دادنامه دادگاه بدوی در روز 5 آبان ماه به شما ابلاغ شده. آخرین روز تجدید نظر خواهی از این کیه؟ آخرین روز تجدید نظر خواهی دادنامه حضوری دادگاه بدوی که قابل تجدید نظرم هست به شما ابلاغ شده. 5 ما میگیم 5 که روز ابلاغ هیچی. 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، درسته؟ 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26 آخرین روز محسوب میشه. دقیق فرمایید. یعنی اگر این برگه در روز 5 به شما ابلاغ شده، روز 5 رو حساب نمی کنیم، روز اقدام هم در نظر نمی کنیم، آخرین روزی که شخص میتونه انجام بده کیه؟ 26 هست. دقیق می‌فرمایید، این یعنی روز ابلاغ و اقدام محسوب نمیشه. سوال، اگر نظریه کارشناسی در روز 5 به ما ابلاغ شد، اخداریه وصول نظر کارشناسی در روز 5 ابلاغ شد، تا کی میتونیم اعتراض کنیم؟ خب میگیم 5 هیچی، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 7 روز تمام، 13 آخرین روزیه که ما میتونیم چیکار کنیم؟ اقدام کنیم. پس بنابراین ما میگوییم روز ابلاغ و اقدام جز مهلت محسوب میشه. خالص باید 7 روز بیاره. اینجا معمولا 7 رو به اضافه 2 میکنن میگن 9، 20 رو به اضافه 2 میکنن میگن 22. برزن نرسید. در مورد واهایی هم همینطوره، در مورد اعاده دادرسی هم همینطوره. در مورد اعاده دادرسی دوستان دقت کنید، 3 تا مهلت هست. من یه گریزی به اینها بزنم. در خصوص اعاده دادرسی ماده 428 میگه چی؟ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است. چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. این ماده شباهت عجیبی داره با ماده 399. ماده 399 در مورد فرجام‌خواهی، مهلت فرجام‌خواهی صحبت کرده. من ماده 399 رو میخونم. میگوید اگر فرجام‌خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد، ابتدای مهلت تاریخ ابلاغ هر یک، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود. دقیقاً مثل ماده 428 صحبت کرده. ماده 429 میگوید در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد. و ماده 430 اشاره می کند هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آنها محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند اثبات گردد. این نکته ظریفیه که در ماده 430 بهش اشاره شده. پس دیدید که آقا در بحث مهلت ها در قانون آیین دادرسی مدنی یا مهلت ها قضایی هست یا مهلت ها قانونی هست. نکته ای که هست، اگر اصحاب دعوا در ایران وکیل داشته باشند و خودشون مقیم خارج باشند، خواهان یا خوانده مقیم خارجن اما تو ایران وکیل انتخاب کردن، اگر وکیل دارن دیگه اوراق به اونها ابلاغ نمیشه، به وکیلاشون ابلاغ میشه. چون وکیلاشون ابلاغ میشه در ایران، اینها مهلت های داخل ایران حساب میشه، 20 روز حساب میشه. برزمیش در حالی که در مورد خواندگان خارج از کشور مهلت 2 ماه رعایت میشه. اگر چند تا خوانده باشند، اگر چند تا خوانده باشند و متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یکی از اونها رعایت میشه شامل دیگران هم خواهد شد. این نکاتی بود که لازم بود در خصوص مواعد خدمت عزیزان عرض کنیم. اما نکته بعدی در خصوص دعاوی تصرف هست. دعاوی تصرف که ما به عنوان دعاوی ثلاثه هم از اونها یاد میکنیم، شامل دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و دعوای ممانعت از حق هست که در سنوات گذشته مورد سوال بودن و در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 150 و خدمت شما عرض کنم 8 تا ماده 177 به دعاوی تصرف عدوانی یا دعاوی ثلاثه پرداخته. من در مورد دعاوی تصرف نکاتی رو خدمت عزیزان عرض بکنم. نکته اول این که دعاوی تصرف اهم از تصرف عدوانی، ممانعت یا مزاحمت، اینها در زمره دعاوی غیرمالی اعتباری هستند و چون در زمره دعاوی غیرمالی اعتباری هستند، بنابراین قابلیت تجدید نظر خواهی هم دارند، اما قابل فرجام نیستند. یعنی قابل تجدید نظر هستند اما مطلقاً قابل فرجام نیستند. دعاوی تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت، دعوای ممانعت، این نکته اول. نکته دوم، بین دعوای ممانعت با مزاحمت و تصرف عدوانی تفاوت وجود داره. در دعوای تصرف عدوانی شخص خوانده بر ملک استیلا پیدا کرده و خواهان رو از ملک خارج کرده، خودش بر ملک استیلا کرده، تصرف عدوانی کرده، قاصده. اما در دعوای ممانعت یا در دعوای مزاحمت تفاوتی که وجود داره، در دعوای ممانعت خوانده دعوا مانع تصرفات خواهان شده اما خودش هم تصرفاتی انجام نداده. در دعوای مزاحمت خواهان میتونه تصرف کنه در واقع ملک خودش، اما به زحمت، و این زحمت رو کی براش ایجاد کرده؟ خوانده دعوا ایجاد کرده. به همین خاطر که گفته میشه در ممانعت از حق، در ممانعت از حق فاعل به طور کلی مانع از خدمت شما عرض کنم تصرفات میشه، هرچند خودش هم تصرفی نمیکنه، اما در دعوای مزاحمت اخلال جزئی ایجاد میکنه. نکته دیگری که در مورد دعاوی تصرف عدوانی میشه گفت، اینا که دعاوی غیر منقول هستند. دعاوی تصرف عدوانی هر سه دعاوی غیر منقول هستند و رسیدگی به اونها در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول تلقی شده و اتفاقا در ماده 12 آیین دادرسی مدنی هم به این موضوع به تفصیل اشاره شده. ماده 12 آیین دادرسی مدنی. مصداق دیگر یا مثال دیگر یا ویژگی دیگری که میشه برای این داستان گفت برای دعاوی تصرف، یک ویژگی منحصر به فرد در اینها وجود داره. آراء صادره در دعاوی تصرف قبل از قطعیت قابل اجران، یعنی تجدید نظرخواهی مانع اجرا نمیشه، البته واخواهی مانع اجرا میشه. این نشون میده احکام دعاوی تصرف ممکنه به صورت غیابی هم باشه. بله ممکنه به صورت غیابی هم باشه، ممکنه به صورت غیابی هم باشه. پس بنابراین میشه واخواهی کرد. آیا واخواهی مانع اجرا خواهد بود؟ خیر، واخواهی مانع اجرا نخواهد بود. واخواهی مانع اجرا نخواهد بود. ببخشید درسخواهی میکنم، فکر کنم این تیکر رو باید تکرار کنم. در دعاوی، دوستان دقت کن، این تیکر رو یک لحظه من ذهنم رفت رو نقطه بعدی که میخواستم خدمتتون عرض کنم، این نقطه رو از دستم در رفت. دقت بفرمایید، تکرار میکنم. در دعاوی تصرف عدوانی صدور حکم غیابی امکان پذیره و اگر حکم غیابی صادر بشه قابل واخواهیه و واخواهی از احکام غیابی دعوای تصرف و عدوانی مانع اجرا خواهد شد. عذرخواهی میکنم اگر گفتم نشد، خواهد شد. واخواهی اثر تعلیقی بر دعوای تصرف و عدوانی دارد، مانع اجرا خواهد شد، اما اون تجدید نظر خواهی از حکم تصرف و عدوانی که مانع اجرا نخواهد شد. اونجا تصدیق در واقع تجدید نظر خواهی یک اثر تعلیقی نداره. درسته؟ ماده 175 رو در این ارتباط حتما ببینید. البته در کنار ماده 175 دوستان حتما ماده 164 و ماده 165 رو حتما ببینن. ماده 164 و ماده 165 استثناء بر استثناست، یعنی خود اینها استثناء بر ماده 175 هم، هرچند خود 175 هم یک امر استثنایی بود. حتما این دوتا ماده رو ببینید. نکته دیگری که میشه گفت، دعاوی تصرف و عدوانی، ممانعت، مزاحمت، اینا هیچ وقت در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نخواهند گرفت، حالا با توافق طرفین ممکنه، ولی دعاوی تصرف و عدوانی چون غیر منقول هستن شورای حل اختلاف نمیتونه به دعاوی غیر منقول رسیدگی کنه. نکته بعدی، در دعاوی تصرف و عدوانی ابراز سند مالکیت توسط خواهان لازم نیست. آقا اگرم ارائه بشه فقط دلیل بر سبق تصرفه، پس ما تو دعاوی تصرف نیازی به اثبات مالکیت نداریم. در دعاوی تصرف و عدوانی سه تا چیز باید ثابت بشه: سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و غیر مجاز بودن تصرفات خوانده. اگر این سه تا ثابت بشه، دعوای تصرف عدوانی دادگاه احراز میکنه، حکم به رفع تصرف میده. سوال، اگر کسی که دعوای مالکیت اقامه کرده شکست بخوره میتونه دعوای تصرف عدوانی مطرح کنه؟ جواب خیر. اگر مطرح کنه قرار عدم استماع دعوا صادر میشه. برعکسش چطور آقا؟ اگر اول دعوای تصرف عدوانی مطرح کرد و شکست خورد بعدن میتونه دعوای مالکیت مطرح کنه؟ بله، مجاز معنی نداره. ماده 163 رو ببینید. دعاوی تصرف عدوانی دعاوی مهمی هستند، بنابراین قانون گفته آقا اینا باید خارج از نوبت رسیدگی بشن. ماده 177 اشاره کنیم. در دعوای تصرف عدوانی ورود ثالث مجاز، قانون پیشبینی کرده، اما جلب ثالث مجاز نیست، قانون ساکته، ما نمیتونیم بپذیریم. در دعوای تصرف عدوانی دستور موقت میشه صادر کرد، اما 174 یه چیزایی گفته که با قواعد دستور موقت نمیخونه. ما اینا رو اشاره کردیم کجا؟ توی دستور موقت. خیلی خوب. آقا این یک بحث مختصری راجع به دعاوی تاری، مواعد و دعاوی تصرف عدوانی بود. امیدوارم دوستان استفاده لازم رو برده باشن.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @fazel95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.